بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت میکنم به محضر حضار محترم فضلا و برادران بزرگوار و متشکرم از دوستان متولی و بانی این جلسه و ممهدان او که زمینه این گفتگو رو فراهم آوردن. در آغاز این بحث نمیشود از سلسله جنبانان اجتهاد در علوم اجتماعی و اقتصادی و فلسفه سیاسی و فقه متأخر در حوزه تشیع از بزرگانی چون مطهری، سید محمد باقر صدر و دکتر بهشتی یاد نکرد، به خصوص که در دورانی هستیم که اجتهاد کردن در آغاز دهه سوم حکومت دینی یک امر مندوب و مستحب دیگه نیست، تبدیل به یک ضرورت شده. و اگر در امر اجتهاد کوتاهی صورت بگیرد، در این دهه یا دهه بعد ممکن است که همه این عظمت هایی که سخت به دست آمد آسان از دست بره. باب اجتهاد مفتوح است در فرهنگ تشیع، اما وقتی کسانی نباشند که از این باب عبور کنند و استفاده بکنند و فاتحانی نباشند که از این امتیاز بزرگ در فرهنگ تشیع استفاده درست ببرند، مفتوح بودن باب اجتهاد چه دردی رو از تشیع و جامعه شیعی درمان و دوا خواهد کرد؟ به خصوص که در تمام دهه های اخیر از مشروطه تا امروز بارها تجربه کردیم که هر وقت و هر جا که حوزه به قدر کافی اجتهاد نکرده، زمینه و بستر ابتدا برای فرهنگ ضد اجتهاد، فرهنگ انسداد باب اجتهاد و بلافاصله فرهنگ التقاط و جریانات انحرافی رشد کردن در این بستر. تعبیری که امروز شناخته تر است، فرهنگ اجتهاد شیعی بین دو لبه قیچی در معرض فشار و خطر بوده و هست. یکی از او امروز تعبیر می شود به سکولاریزم و یکی می شود از اون تعبیر کرد به طالبانیزم. اگر راه میانه، راه وسط و درستی از بین این دو دره هولناک طالبانیزم و سکولاریزم پیدا نکنیم و از بین این دو پرتگاه به سلامت نتونیم عبور بکنیم و کشتی انقلاب و نظام دینی رو در دهه سوم و در آغاز هزاره سوم میلادی نتونیم عبور بدیم، بسیاری از مظالم بر ذمه ما خواهد بود و فداکاری‌های بزرگی که علما، فقها، مجاهدان بزرگ اسلام و تشیع در هزاره گذشته به ثمر رسوندند، در برابر همه اونها ما مدیون خواهیم بود. اگر بدانیم که بدعت عبارت است از اخراج ما کان من الدین از دین و ادخال ما کان من الدین ما لم یکن من الدین در دین، می‌بینیم که در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و روال‌هایی که صورت گرفته یا می‌گیره، ما گاهی به طور ناخواسته، گاهی به طور ناخودآگاه درگیر انواع و اقسام بدعت‌ها و تهجرها می‌شویم اگر به درستی نتونیم پروسه اجتهاد شیعی رو در این دوره به سامان برسانیم. به خصوص که حکومت در دست ماست و وقتی که بعد از 20 سال حکومت وارد دهه سوم حکومت دینی شدیم، طبیعی است که دیگه ما مثل سال 40 و 50 نمیتونیم وعده بدیم. یعنی فرصت وعده دادن تا حدود زیادی، مجال وعده دادن تنگ میشه وقتی که بیش از 20 سال از حکومت دینی میگذره و هنوز ممکن است که بخشی از بدیهیات و ضروریات فرهنگ دینی در باب حکومت و نظام سیاسی نه تو افکار عمومی درست تبیین شده باشد و نه در نظام‌های مستقر در حکومت در ساعت‌های مختلف به سامان رسیده باشد و به ویژه که عده‌ای هم دیگه شروع کرده باشن علناً به مبارزه با اونها. اجمالاً باید توجه داشته باشیم که ما نه بر اساس اضطرار و اکلیمیته میتوانیم جامعه سازی بکنیم در این دوران فقط، بلکه باید فراتر از او اندیشید و علاج کرد. باید بدانیم که چقدر دچار پراگماتیسم و عمل زدگی ممکنه بشیم در این عمل اگر اجتهاد نکنیم، چقدر ناخواسته دچار توصیه های الحادی در نحوه حکومت بشویم و کجا باعث شده است عدم اجتهاد یا کمبود اجتهاد صدماتی وارد بشه به اصل التزام به دین در نحوه جامعه داری. کسانی با عنوان روشنفکری و قرائت نو از دین به جنگ حجیت الفاظ دین آمدند و کسانی به نام مخالفت با تأویل گرایی و انحراف دعوت به جمود بر الفاظ کردند. ما چگونه میتونیم بدون اینکه جمود بر الفاظ داشته باشیم در این حال الفاظ دین را حجت بدانیم و به اقتضا اونها عمل بکنیم؟ چگونه میتوان اصولگرایی را در نحوه حکومت و جامعه پردازی، اصولگرایی را با تحجر اشتباه نگرفت و اجتهاد رو با بدعت، کسانی به نام اجتهاد بدعت نکنند و کسانی به نام اصولگرایی باب اجتهاد رو نبندند و به عکس؟ اینها مسیرهایی است که باید رد و به خصوص توجه داشته باشید. اغلب اون چه که تحت عنوان سکولاریسم در حوزه های فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه معرفت امروز داره ترجمه میشه به داخل کشور، در حوزه نظر، در حوزه عمل، در مباحث کلامی یا فقهی داره ترجمه میشه به نام روشن فکری مثلا یا نو اندیشی. طبق جریان خاصی از اونها دارم عرض میکنم، نه همه کسانی که نام روشن فکر بهشون هست. اغلب اینها در کشورهای اهل سنت پا گرفت در اثر ترجمه متون الهیات مسیحی و فعل و انفعالاتی که با مسیحیت در اروپا اتفاق افتاد، منتقل شد به کشورهایی از اهل سنت که در کلام اشعریگری بر اونها غالب بود و اغلب نظریه پردازهای سکولاریسم در جهان عرب متعلق به کشورها و فرهنگهایی هستند که تو مباحث کلامی فرهنگ غالب مذهبیشون فرهنگ اشعری است. اشعریگری تو مباحث کلامی و اخباریگری در مباحث فقهی بهترین بستر برای رشد سکولاریزمه، بهترین بستر و مناسبترین بستر برای رشد سکولاریزمه. البته اخباریگری رو چون که بعضی از متفکران اشاره کرده اند با اخبارگرایی نباید مخلوط کرد. اگر کسی در برابر اخباریگری موضعی میگیره، معنیش این نیستش که باب حجیت اخبار و رجوع به اخبار اهل بیت سلام الله علیهم در باب مدنیت و جامعه سازی رو بایستی بابش رو بست. نه، و خواهیم دید در بخش اصلی عرایزم در این نوبت که تنها راه ما اتفاقا رجوع است به همین اخبار و آیات و به منابع اصیل دین برای بازسازی حکومت دینی در دهه سوم بر اساس اونچه که در عهدنامه مالک اشتر و سایر متون فلسفه سیاسی تشیع آمده. اونچه که در این مقدمه میخواستم خدمتتون عرض بکنم این بود که بخشی از این شبهات چه در باب مباحث کلامی و چه در مباحث فقهی درونزا و طبیعی است، با اینها باید برخورد طبیعی داشت. همونطور که بسیاری از متکلمین بزرگ ما با بسیاری از شبهات و سوالات برخورد طبیعی و علمی داشتن، این فرهنگ ان قلت قلتو یه فرهنگ بسیار رشید و غنی بود که تو عالم تشیع چه در حوزه کلامی چه در حوزه فقهیش رائج بوده و حاکم بوده و همچنان باید ادامه پیدا بکند. اصلش فرهنگ بر همین قلت قلتوها رشد میکنه، فرهنگ دینی. اما البته بخشی از شبهات و ابهامات هم طبیعی و درونزا نیست، تصنعی است، وارداتی است. بخشش تابع جریانات خارج از کشوره، مثل دورانی که شما تقریبا محافل روشنفکری و دانشگاهی نمی دیدید، حتی بعضی از محافل طلبگی در دهه یکی دو دهه قبل از انقلاب و سالهای اول انقلاب که شبهات مارکسیستی، سوالات مارکسیستی مطرح نباشه. ولی امروز تقریبا هیچ کس از هیچ سوال مارکسیستی یا شبهه مارکسیستی دیگه حرفی نمیزنه. آیا معنیش اینه که تمام اون شبهات مارکسیستی جواب داده شد؟ هیچ ابهام نظری واقعا باقی نموند؟ یا باید به این نقطه برگشت که رواج بعضی از شبهات و سوالات تو جامعه، چون که بعضی از جامعه شناسان در قبل گفتن، به جای این که مدلل به ادله باشد، معلل به علله، یعنی دلیل نظری ندارد، با استدلال رشد نکرده، بلکه علتهای اجتماعی و سیاسی داره و به این علت رشد کرده است. ولذا صرف پاسخ گفتن نظری به اون شبهات معلوم نیست مشکل رو حل بکنه، مگر در حوزه کسانی که دغدغه اصلیشون دغدغه نظری است، که اغلب افراد اینجوری نیستن. اغلب افراد حتی در محافل دانشگاهی و روشنفکری واقعا دغدغه اصلیشون دغدغه نظری نیست و بایستی سراغ علت رواج بعضی از شبهات و ابهامات و سوالات در درجه اول رفت، در این حال که بایستی به ادله‌اش هم نظر داشت و پاسخ نظری هم داد. مرحوم شهید مطهری در علل گرایش به مادیگری که دوستان رو توصیه میکنم دوباره رجوع بکنن و با دقت و کتاب رو بخوانن، به خصوص مقدمش رو، ایشان اونجا حدود 5-6 تا علت میاره برای اینکه چرا جامعه مسیحی اروپا در یه دوره نه چندان طولانی دین زدایی شد و فرهنگ لایک و لایسیزم حاکم شد بر جنبه های مختلف اون زندگی. من اونا رو توضیح و تفصیل نمیدم، فقط سرفصلش رو اشاره میکنم و ارجاع میدم دوستان رو به اون کتاب. ایشان یکی اشاره میکند به نارسایی مفاهیم کلیسایی درباره ماورای طبیعت و میگه تصویر انسانی و غلطی که کلیسا از خدا ارائه میداد، که هرچه علم رشد میکرد اون خدا کوچکتر میشد، اون خدا فقط در حوزه جهل مردم قابل ابقا و قبول بود، هرچه علم پیشرفت میکرد و جهل کوچک میشد اون خدا هم کوچک میشد. و در واقع به تعبیر آقای مطهری، استاد مطهری، خدای دوران سباوت رو، خدای دوران کودکی رو در دوران بزرگسالی هم کلیسا از مردم ایمان به همون خدا رو اعتقاد داشت و این باعث میشد که در بزرگسالی علمی جامعه مذهبی اون الوهیت رو انکار بکند. دومیشون اشاره میکنه به اینکه مفاهیم فلسفی و ماورای طبیعی خارج از حوزه مذهب هم در غرب نارسا بود و نمیتونست به درستی ماورای طبیعت رو تفسیر و ترسیم بکند. حتی اصلی ترین مسئله فلسفه و حکمت که مسئله علت العلل است یا علت اولاست، حتی او رو درست نتونستن از پسش بر بیان. مشکل علت العلل وقتی حل نشه، چه مشکل دیگری میخواد تو مسائل حکمت ماورای طبیعی و الهیات به معنی العام یا به معنی الاخص حل بشه؟ حالا و نظام میگه ایشان اروپا به اینجا رسید که علت العلل رو، حالا چه ذهن بدانیم، چه خدا بدانیم، چه ماده بدانیم، در هر سه صورت خود اصل خود و علت العلل قابل توجیه نیست، چه برسه به اینکه وجود معلولاتش رو به علت مستند بکنه. ولذا بین چی رسیدن که ما جهان رو با علت توضیح نمیدهیم، با دلیل توضیح میدهیم، یعنی از خیر تفسیر جهان گذشتیم، یه جوری خودمون رو آروم بکنیم و متقاعد بکنیم. نکته سومی که آقای مطهری اشاره میکنن این است که مفاهیم سیاسی اجتماعی و حقوقی هم در فرهنگ مسیحی و مذهبی کاملا نارسا بود، یعنی اصلا برای جامعه مسیحی روشن نشد بالاخره که چگونه میتوان هم ایمان به خدا داشت و هم حاکمانی که مسئولیت پذیر باشن. و ایشون تعبیر میکنم که ایمان به خدا ملازم با پذیرش استبداد قدرت‌های حاکم تلقی شد، چه از طرف گویندگان و چه از طرف شنوندگان، و همه اینا کم کم جامعه مسیحی اروپا رو میبرد به سمت این که تصمیم بگیرند بین این دوتا انتخاب بکنن، یعنی بین دین و زندگی. آقای مطهری میگن که این فرهنگ که یا معیشت یا شریعت یا دیانت یا مدنیت، این فرهنگ تخییری بین این دوتا، یا زندگی یا دیانت. این فرهنگی بود که خود کلیسا ترویج کرد و جریان سکولار در واقع بعد از رنسانس به شدت استقبال کرد از این فرهنگ، گفت اتفاقا همون چیزی که ما میخواییم، چه خوب که از دهان شما بیرون آمد. متعال ما نتیجه‌ای که خودمون میخواییم ازش میگیریم و برش مترتب میکنیم، نه نتیجه‌ای که شما میخواید. و ایشان اون جمله راسل رو نقل میکنن، دین های متحری میگن این تصویر دین بود در واقع در جامعه اروپایی و مسیحی، و بعد برحذر میدارن که چنین تصویری از دین در جامعه اسلامی و شیعی ارائه نشود. میگن نقل میکنن این جمله راسل رو که میگه دین بشر را مخیر کرده بین دو تا بدبختی، میگه یا تو دنیا باید بدبخت باشید یا تو آخرت. بعد میپرسه چرا این خدا، خدای کلیسا، چرا خدا ما را در هر صورت به بدبختی محکوم کرده است؟ چه کینه ای با ما دارد؟ چرا با شادی و بهجت مخالف است؟ این تصویری است که از دین و دینداری ارائه شد، و بعد جریان انعکاسی و عکس العملیش این بود که ما اصلا همون فرهنگ شادی و بخور بخور به هر قیمت و با ترک همه التزامات اخلاقی رو ترجیح میدهیم بر دینداری. و همینطور بحث دفاع عوامانه از دین رو به عنوان یکی دیگر از عوامل لائیک شدن فرهنگ اروپا و جوامع مسیحی ذکر میکنن و میگن که وقتی کشیش ها برای اثبات اصل قائیت و تبیین برهان نظم برای اثبات هدفداری نظام آفرینش استدلال میکردن به خطوط روی طالبی و میگفتن خدا هست چون این خطوط روی طالبی گذاشته، برای که ما وقتی طالبی رو میخواییم قاچ بکنیم ببینیم کاردمون رو باید کجا بگذاریم و از کدوم طرف به کدوم طرف این کارد رو بکشیم، و از این میخواستن استدلال بکنن به وجود خدا. و این استدلال عوام، دفاع عوامانه از دین که خب تا یه مدتی یه دیر متقاعد میکنه، بعد فردا از 10 طرف و از 10 زاویه مورد حمله قرار میگیره این نحوه تغییر از چیز. و آخرین نکته اینه که در غرب ملازمه بین ماتریالیزم و مبارزه با ظلم ایجاد شد، یعنی گویی به اینجا رسید که دین راهی برای مبارزه با ظلم و اجرای عدالت و تأمین حقوق بشر نه متضمن است و متکفل است و نه چیزی در این مورد ادعای داره، و هر کس که میخواد دنبال اجرای عدالت است، دنبال تأمین حقوق بشر است، راهی جدای از دین بایستی تعقیب بکنه. نکته دوم این است که ما الان وقتی بحث حکومت دینی رو توی این دوران توی اوضاع در دنیا مطرحش میکنیم، باید چوب همین عمل کرده کلیسا رو در جهان مسیحی تا آخر بخوریم. امروز تصویری که دنیا از دین و حکومت دینی دارد و اقتدار و اتوریته دینی همچنان همون تصویر مسیحیت قرون میانه است. نکته دوم که در واقع یکی از همین 7-6 علتی است که شهید مطهری بهش اشاره میکنن، نکته دومی که میخوام بهش بپردازم همین بحث نوع نگاه مسئله به روحانیت است، که این رو در این جلسه جاش هست که تر بکنیم و توجه بدیم به نوع جریانسازی هایی که در باب نسبت روحانیت با حکومت دینی همین الان در کشور ما جاری است علیه نظام دینی. چون وقتی از حکومت دینی بحث کردی، به طور طبیعی بحث از روحانیت پیش میاد. این که روحانیت چه وظیفه‌ای و چه اختیاراتی در حوزه حکومت دینی تو فرهنگ اسلامی و شیعی دارد مسئله بسیار مهمی است که ابتدای انقلاب امام تبیینش کردند، و تو درگیری هایی که با جریان های غیر مذهبی یا ضد مذهبی در سالهای 58 تا 60 درگیر بود، اون نوع موضع‌گیری امام بسیار مهم بود. امروز هم در جریان ها و چالش های جدیدی که الان درگیرش هستیم و در پیش داریم، دوباره این نسبت بایستی بازخوانی بشود. دارن تبلیغ میکنن که مظهر حکومت دینی دوران قرون میانه و قرون وسطا در اروپا است. اونجا دین حکومت کرده، حکومت دینی بوده، و بعد از رنسانس بحث تفکیک دین از حکومت پیش آمده. این یکی از مشهورات غلطه. در قرون میانه، در دوران قرون وسطا، کلیسا به این معنایی که ما معتقد به حکومت دینی هستیم و تعریف میکنیم حکومت دینی رو، کلیسا اصلا معتقد به حکومت دینی به این معنا نبوده. کلیسای مسیحی اصلا ادعا هیچ وقت نداشته که ما یک سری قوانین مدنی برای حکومت داریم، بلکه دو تا جریان اصلی که در کلیسای قرون وسطا وجود داشتن، یکی جریان آکوینوسی و یکی جریان همین توماس آکوینوس است که جریانی است که به صراحت میگفت که اصلا دولت شر است و شهر خدا در آسمان هاست، روی زمین شهر خدا تشکیل نمی شود. شهر قدسی شهروند آسمانی است، انسان مینوی است. شهری که در زمین تشکیل می شود، یعنی تمام جوامعی که در زمین و حکومت هایی که تشکیل می شود چیه؟ شهر شیطان است، شهروندانش نفرین شدند و جای انسان مینوی نیست و بنابراین دین از حکومت کاملا جداست. او جریان دومش که جریان آگوستینی است که تازه نسبت به مفهوم دولت تفاوت داره نگاهش با توماس آکویناس، اونها هم چی؟ باز کاملا معتقد بودند به تفکیک دین از حکومت، تفکیک این دوتا حوزه اتوریته و قدرت، و به این شکلی که ما معتقدیم به حکومت دینی با اون تغییری که حالا از امیرالمومنین سلام الله علیه بعدش اشاره خواهیم کرد، مطلقا در غرب چنین اعتقادی و چنین نگاهی به مسئله نبوده. همینطور این ادعا که جامعه اروپایی در دوران قرون وسطا جامعه دینی بوده و جامعه اخلاقی بوده و بعداً غیر اخلاقی شده، اینم یه ادعای بی خودیست که من فقط برای که اینو بدون احتیاج به توضیح روشن بشه، دو سه تا نقل قول از بعضی از کشیش‌های متدین‌تر و با تقواتر در اواخر قرون وسطا براتون نقل میکنم که خودشون توضیح میدن جامعه کشیشی و کلیسایی در دوران قرون وسطا چه جامعه‌ای بوده. اینا رو دارم عرض میکنم برای که روشن بشود این تصویر که ما در دوران قرون وسطا حکومت دینی بوده و یه جامعه اخلاقی و معنوی بوده و روحانیون کلیسا دین خالص رو به مردم معرفی میکردن و خودشون هم آدمای خالص و پاکیزه‌ای بودن و بعد جامعه اروپایی مرتبه اینا همه رو پس زده و رفته به سمت سکولاریسم و بعد از رنسانس دوره تفکیک دین از حکومت است، اینا همه جزء مشهورات نچندان دقیق است و بخشش 100% غلطه و خلاف واقع بوده. یعنی ما با یک جامعه دینی و یک حکومت دینی در دوران قرون وسطا در اروپا اصلا شاهدش نبودیم. نقل قول هایی که بعضی از کشیش ها در پایان قرون وسطا راجع به خود کشیش ها میکنن، اینا براشون چند تا شسری از رو میخونم که ببینید یه جامعه با عفت اخلاقی نبوده که اصلا منادی دین باشه در اروپا. یک تاریخ نویس کاتولیک نقل میکنه که خودش هم از کشیش ها و متعلقین دوران، میگه که در دوره خودش رو توضیح میده، مثلا قرون 13 و 14 میلادیه که دیگه اواخر دورانیه که بهش میگن دوران قرون میانه. میگه راجع به کشیش ها، میگه شرارت و گناه میانشان آزاد اعلام شده است، دیگر تقوایی وجود ندارد، نمک زمین طعم خود را از دست داده است. در تمام ایتالیا چنین است. ایتالیا که هم از مراکز عمده کاتولیسیزم و مسیحیت و هم در اون دوران اتفاقا اولین جرقه های فرهنگ ادبیات رنسانس در ایتالیا زده شده، میگه مردم دیگر کشیش ها را قبول ندارند، فساد به قدری زیاد شده که کم کم زمزمه ازدواج رسمی برای کشیشان هم مطرح شده است، چون ازدواج رو ممنوع میدونستند. آمرزشنامه ها و توقیات پاپی به زد و بندهای مالی تبدیل شده است. کشمکش بر سر پول و زمین مسئله اصلی در کلیساست. نفرت مردم از کشیش های فاسد باعث ارتداد و از دین برگشتگی های بزرگ شده است. یک اسقف لندنی در قرن 15 میلادی میگه مردم چنان در بیدینی کینه‌توزانه غرقند که هر کشیش را حتی اگر در معصومیت چون هابیل باشد ملعون میدانند، و میگه مردم ما را چون خود و بدتر از خود میدانند. میگه در این دوران بلند مرتبه ترین اسقف ها هم موجوداتی هرزه و زهراگین شدند، مقام کاردینالی خرید و فروش می شود. بعد اشاره میکنه یکی یکی سنه فهرست میده، میگه اسقف بولونیا 2000 روستا دارد، 2000 روستا. کودکان میت را از ارث محروم میکند و اموالشان را میخورد. یک چهارم زمین های کاستیل اسپانیا، یک پنجم زمین های کلیسا، یک سوم کل خاک آلمان زمین های اختصاصی کشیش هاست، یعنی ملک. ریاضت و حرمت و عفت بر افتاده است. یه نمونه دیگه که خودش قدیس آنتونیوست، خودش از متعلقین و مقدسین مسیحی است که آدم متدینم هست میگه وضع اونقدر جامعه، میخوام بگم جامعه قرون وسطا جامعه مذهبی و دینی نبود، میگه اینا گزارش راجع به جامعه قرون وسطا است، میگه اونقدر جامعه آلوده شده است که فرزند حرامزاده نداشتن یک فضیلت شده است. و میگه در شهر ما به یک زن تجاوز شد و او تنها، به زنهای زیادی تجاوز شد، این تنها زنی بود که به او تجاوز شد و خود را غرق کرد، خودکشی کرد. مجسمه اش را ساختن و وسط میدان شهر به عنوان مظهر عفت نصب کردن، برای که اولین و شاید آخرین زنی بود که وقتی بهش تجاوز کردن خودکشی کرد از شدت عصبانی. این شد مجسمه عفت در شهرش. میگه زنا با محارم و همجنسگرایی ابتدا از سوی اومانیست ها و سپس کشیش ها رائج شده است. در کلیسا مردان و زنان با هم میرقصند. میگه این همون دورانی که در این حال تفتیش عقاید هم میکردن. اگر کسی پول و پله، البته میگه جز اینایی که داریم تفتیش عقاید میکنیم، اگر کسی پول و پله‌ای داشته باشد نخواهد سوخت، ما مجازات نخواهد شد. قدیس برناردینو، اینا رو براتون میخونم برای که خلاف همه چیزایی که تا حالا معمولا میشنویم و میگیم. قدیس برناردینو میگه بسیاری چون فرومایگی کشیش های دنیا دوست را میبینند یکه میخورند و ایمانشان را از دست میدهند، زیرا دوستان من چون خودشم کشیشه و آنچه بالاتر از خانه هایشان است اعتقاد ندارند. آنچه را اینان درباره کیش ما نوشتند مردم حقیقی نمیدانند. که اینا دوستان توجه دارن که قرآن کریم اقلا در 4-5 آیه صریح علیه همین فرهنگ کلیسا و فرهنگ مسیحی موضع گرفته است. در یک سری آیات قرآن کریم کشیش ها رو متهم میکند به فساد مالی، میگه اینها اکالون للسحت بودند، اهل ربا و رشوه و فساد، اهل بخور بخور، اهل دنیا. یک جا میفرماد اینها مردم رو دعوت میکردن لیتخذوهم اربابا من دون الله، به جایی که مردم رو دعوت کنن به خدا دعوت میکردن به خودشون، و به جایی که مردم رو عبد خدا بخواهند عبد خودشون میکردن. یک جا قرآن کریم توبیخ میفرماد که لولا ینهاهم الربانیون، چرا مردان خدا فساد و بیعدالتی میدیدن و نهی از منکر نمی کردن و فریاد نمی زدند. و یه جایی هم می فرماد که اینها اصلا دین جعلی از خودشون در آوردن. یکتبون الکتاب بعیدیهم، می فرماد که ویل للذین یکتبون الکتاب بعیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، وای بر اونها که از پیش خود حرف می زدن چیزی میشن می گفتن اینا دینه. اینا حمله هایی است که قرآن کریم به همین روحانیت مسیحی و یهودی کرده، به احبار و رهبان، که میگه ریشه دینو در واقع اینا زدن. میگه که خود این قدیس برناردینو میگه دوستان من، میگه مردم میفهمند که آنچه ما با آنها میگوییم دیگر ساخته و پرداخته اندیشه آدمی است، همین یکتبون الکتاب بعیدیهم، و الهام ربانی نیست، زیرا میبینند حتی خود کشیشان به آیین‌های مقدس به چشم تحقیر مینگرند و معتقدند روحی وجود ندارد، خودشان از دوزخ نمیترسند و وقتی مردم را به بهشت دعوت میکنند خودشان به بهشت عقیده ندارند. یک نمونه دیگه شما عرض بکنم، راهب دومینیکن هست که به نام جان برومیار، میگه کشیشان که بایستی پدر بینوایان باشند بر قضاهای لذیذ حریص شدند، از خوابهای طولانی لذت میبرند، عده معدودی از دوستان ما با منت فراوان سر نماز صبحگاهی حاضر میشوند، همه در شکمبارگی مسابقه گذاشتند و در بادخاری غرق شدند. مجامع راهبان دیگر با فاحش خانه تفاوت زیادی ندارد. یوهان استریتموس رئیس دیر شوپنهایم، این رئیس دیره، میگه دوستان من دیگر به میثاق‌های سگانه مذهبی اعتنا نمی‌کنند، گویی سوگندی نخوردند، تمام روز را به یاوه‌گویی می‌پردازند کشیشا و با تصرف علنی املاک خصوصی مردم در خانه‌های بزرگ زندگی می‌کنند، از خداوند نمی‌ترسند، به او محبتی ندارند، به زندگی پس از مرگ اعتقادی نیست، شهوت جسم را بر نیاز روح ترجیح میدهند، میثاق زهد و ساده زیستی را خار میدارند، عفت را کنار گذاردند، اطاعت از شریعت را مسخره میکنند و دیگه زندگی راهبانی در کار نیست. کشیش ها همان اخلاق بقیه مردم را دارند. اینا رو عرض کردم ولی که این فرهنگ کشیشی و روحانیت بوده و قرون در قرون وسطا این بوده جامعه ای که ازش اینا ادعا میکنن جامعه دینی و حکومت دینی. نه کلیسای قرون وسطا معتقد و مدعی حکومت دینی بوده به این معنایی که اسلام و تشیع میگه، نه برنامه‌ای داشته برای حکومت دینی، و نه جامعه قرون وسطایی جامعه دینی پاک مقدس اهل تقوای بوده که بگی بعد از رنسانس تفکیک دین از حکومت شده. نطفه های اصلی سکولاریزم در داخل خود نظریات کلیسای قرون وسطا و در داخل عمل خود اونا چیه؟ وجود داشت. بنیانگذاران سکولاریزم خود کلیسای قرون وسطا بود با نظر و عملش. و الا این نگاه به روحانیت، شما اینو بذارید در برابر نگاهی که اسلام و تشیع به روحانیت داره، نگاهی که تشیع داره به روحانیت که نسبت به روحانیت یک ادعایی که مسونیت داشته باشند و حقوق اضافی نسبت به دیگران داشته باشند، امتیازی نسبت به بقیه، امتیاز دنیوی داشته باشند، مطلقا تو فرهنگ تشیع به قضیه اینجوری نگاه نشده اصلا. روحانیت یک حق اضافی نیست، یک تکلیف اضافی است. روحانیت مسئولیت نیست، مسئولیت بیشتری است. این فرهنگ اسلام و تشیع راجع به روحانیت رو و علماء دین بگذاری در برابر این فرهنگی که در عالم مسیحی بود و به عالم و روحانی به چه چشم نگاه میکردن. تو فرهنگ تشیع بزرگترین و اسلام بزرگترین تجلیل ها از علماء دین و روحانیت شده، تجلیل هایی که بعد از انبیا شاید از هیچ کسی دیگه نشده. یکی در روایت پیامبر فرمود که در روز قیامت سه گروه شفاعت میکنن: الانبیا، ثم العلماء، ثم الشهدا. یکی تو روایت فرمود نگاه به چهره عالم، بلکه حتی نگاه به در خانه عالم عبادته، اینقدر پرستیژ و حرمت برای عالم دین قائل شد. این که فرمود اینها وارث من هستند، وارث پیامبران رحم الله خلفایی. این که فرمود که و انواع و اقسام تجلیل هایی که در مورد عالم دینی شده در اسلام واقعا بی‌نظیره. در این حال بزرگترین حملات نسبت باز به روحانیونی شده که به تکلیفشون عمل نکنن. قرآن کریم شاید دو جا توهین میکنه، یعنی تعبیر حمار به تعبیر کلب میاره. به تعبیر استادان و اساتید بزرگ ما میفرمودن هر دوش، ایشان به ما میگفتن که شما که طلب شدید بدانید که دیگه جای متوسط تو بهشت و جهنم ندارید، یا بالاترین درجات بهشت مال شماست یا پایینترین درکات جهنم مال شماست، بین وسط جایی به شما دیگه نمیدن. از وقتی آمدید طلب شدید دیگه جای وسط و حد وسط و اینا در کار نیست، یا جای بالا اگر به تکلیف اون عمل بکنید یا پایین ترین جاها اگر عمل نشه. این نگاهی که قرآن کریم داره، او تعابیر بلند راجع به علمای دین، بزرگترین تجلیل ها در قرآن و روایت از علمای نسبت به علمای دین شده است، بزرگترین حملات هم و تهدید هم نسبت به اونا شده. اصلا اینجور نگاهی که الان خود پیامبر و امیرالمومنین راجع به روحانیت، راجع به روحانی و عالم دین تعبیری که دارن، شما یک نمونه ای رو تو فرهنگ کلیسای قرون وسطا نمیبینید. این تعبیری که امام رضوان الله علیه هم چند بار روایت من یادم میاد خوندن تو فرمایشاتشون که از پیامبر اکرم نقل شده است که ایشان فرمودن ان اهل النار لیتعذون من ریح العالم التارك لعلمه و ان اشد اهل النار ندامتا و حسرتا رجل دعا عبدا الى الله فاستجاب له و قبل منه فاتا الله فادخله الجنه و ادخل الدائی النار بتركه علمه و اتباعه الهوا. یا این روایت که از پیامبر اکرم نقل شد که فرمودن در اون شبی که مرا با آسمان بردند، در شب معراج، اون شبی که مرا با آسمان بردند، یکی از مکاشفات مشاهدات بزرگ پیامبر اکرم این بود که فرمود رأیت لیلة اسری بی الى السماء، آن شب که مرا به آسمان بردند، یکی از صحنه هایی که دیدم که باطن عالم رو اون شب به پیامبر اکرم نشان دادن، فرمود رأیت قوما تقرز شفاههم بمغاریز من نار ثم ترما فقلت یا جبریل من هؤلاء فقال خطباء امتک یأمرون الناس بالبر و ینسون انفسهم و هم یتلون الکتاب افلا یعقلون. یا این تعبیر از حضرت امیر که فرمود لو ان حملت العلم حملوه به حقه لأحبهم الله و ملائکته و اهل طاعته من خلقه ولكنهم حملوه لطلب الدنيا فمقتهم الله و هانو على الناس. مقت خشم خدا و در این هم خدا از اینها خشم میکند، هم هانو الناس، یعنی پیش مردم تحقیر میشن و کوچیک میشن. خب اینجور تعابیر کجا تو عالم مسیحیت کش؟ شما اون تعابیری که از قول کشیشا راجع به خودشون خوندم اونا رو بیاد بیارید در بگذارید در کنار این تعابیر که اسلام اصلا اینجوری نیست که مثل عالم مسیحیت یه طبقه ای رو باش قائل باشه که اینا مزایای دنیوی بیشتر از بقیه داشته باشن و مسئولیت کمتری و مسئول باشن، و اون تعابیری که ازش تعبیر کرد تو فرهنگ اسلام و به خصوص تشیع نسبت به علمای دین اتفاقا حساسیت بسیار مضاعفی وجود داره. پس این یک نکته دوستان توجه بدید، نه که دارم میگم چون دارم من 7-8 مطلب خلاصه و در هم فشرده دارم میکنم که در واقع سرفصل هر کدوم اینا سرفصل یک مسئله است که شاید فرصت بخواد مباحثه کردن در اون مورد، ولی به نظرم میرسه توجه به اینها ضروری است و چون دیگه نمیدونم توفیق پیدا میکنم به معذرت شما برسم یا نه و مزاحمتون بشیم دوباره یا نه، اینا رو دارم همینطور فشرده و مخلوط دارم همینطور عرض میکنم و شاید اگه فرصت بیشتری بود به اینا باید سازمان بهتری داده میشد و تفصیل میشد. این نکته که تا اینجا عرض کردم این بود که حکومت دینی و نظام سیاسی اسلام ارتباطش با روحانیت از اساس متفاوت است با اون چه که تحت عنوان حکومت دینی و ارتباطش با کشیش‌ها در دوره قرون وسطی مطرح بوده، و اگر این نکته روشن بشه یکی از خواستگاه‌ها و پایگاه‌های اصلی تهاجم نظری به حکومت دینی از این طریق چیه؟ منتفی میشه. اینا البته بحث‌های نظری است، بحث عملی می‌رسیم. نکته دوم این است که تو عرض کردم که دولت دینی اصلا تو عالم کلیسای قرون وسطی به این مفهومی که ما ازش تعبیر به ولایت فقیه یا حکومت دینی می‌کنیم اصلا وجود نداشته. دولت دینی لذا الان در دنیا شما هر وقت بحث دولت دینی رو مطرح بکنید اینا میگن مرادتون یا یک نسخه برداری است از فلسفه سیاسی افلاطون یا ارسطو، یا نسخه برداری است از تعمیم میدید نظام کلیسایی رو به تمام جامعه، یا نسخه برداری است از دولت اوتوپیایی افلاطون که در عالم مسیحی آگوستینی ها ترویجش کردن، در عالم اسلام هم اونا میگن فارابی و امثال فارابی ترویجش کردن، یه مقداری هم بعد آمدن مثلا ظواهر لعاب دینی بهش زدن، یا دولت اخلاقی او اتیکال استیت، دولت اخلاقی ارسطو بر اساس فضیلت و عدالت، که یا هم همون سلطه قدسی و دینی است که کلیسا میگفت هیون استیت، سلطه قدسی، سلطه آسمانی، که میگفتن که تلفیقی است از رواقیگری و بعضی از افاضات خود آبای کلیسا، حرفای من در آوردی همون یکتبون الکتاب بعیدیهم. شما وقتی که امام آمد تو این فضا از حکومت دینی بحث کرد همه ذهن ها رفت سراغ یکی دو تا از این مفاهیم، در حالی که عرض کردم در دوران قرون وسطی به این معنا اصلا چنین اعتقادی به حکومت دینی نبود. البته کلیسا دنبال اقتدار بود، اقتدارم داشت، بخش های از زمین های اروپا مزارع و اینها در اختیارشون بود، اما از حیث نظری معتقد به حکومت دینی به این معنایی که ما میگیم اینها نبودن. ولی اگه حکومت دینی تا گفته میشه اینا ذهنشون میره سراغ چی؟ تعبیر ازش میکنن تو مقالاتشون، میگن نظام دینی یعنی نظام قیصر پاپیستی، یعنی تلفیقی از قیصر و پاپ، چون خودشون میدونن که پاپ ها آبای کلیسا در دوران قرون وسطی چی میگفتن؟ میگفتن قصر از آن قیصر، کلیسا مال اسقف. اینکه کلیسا مال اسقف، قصر و حکومت مال قیصر، این شعار دوران قرون وسطی است، نه شعار دوران رنسانس. این در خود دوران قرون وسطی کلیسا شعارش این بود. میگفتن دو تا اتوریته داریم، آیین دو شمشیر، دو تا شمشیر، دو تا اتوریته است، اتوریته معنوی به دین مربوطه، به کلیسا اتوریته مادی ربطی به ما نداره، مال قیصر است. طبق اون تعریفی که تا حالا عرض کردیم، طبق اون تعریفی که تا حالا عرض کردیم که اونا میگن همونطور که هوس ها شخصیان، معرفت هم شخصی است، و میگفتن و میگن که هیچ باید و نباید غیر شخصی، ارزش های عام مطلق و قطعی وجود نداره، هیچ قاعده قطعی حقوقی یا اخلاقی وجود نداره، هیچ کشف و درک قطعی معرفتی وجود نداره، و لذا هیچ مسئولیت و مشروعیت دینی، هیچ نوع مشروعیت دینی که دارای سه قید ضرورت، کلیت و دوام باشد، ضرورت، کلیت و دوام وجود نداره، به کلی منکرشن. این فرهنگی که میگه جای دین در گوشه خرابات است، میگه دین مسئله ایست خصوصی، همونطور که اخلاق یک مسئله خصوصی است و اینها را و بنابراین چون مسئله خصوصی و شخصی است وارد حوزه امور عمومی، امور پابلیک، عرصه اقتصاد، عرصه حقوق، عرصه قضا، عرصه حکومت نباید بشه و عرصه سیاست. این فرهنگی که حتی عرفان وقتی ادعا میکنه آقا دین فقط معنویت است، وقتی سراغش بری که آقا مرادتون چه معنویتی است، چون ما که آدمی معنویتر از امیرالمومنین نمیشناسیم که خودش میگه من از سن 16 سالگی تا الان که بیش از 60 سالمه تو خط مقدم جبهه دارم میجنگم و سر صورتم از بس ضربه شمشیر خورده، قیافم برگشته و عوض شده، کریه المنظر شدم. و بعد حکومتی تشکیل میده در عرض 4 سال و نیم 3 تا جنگ با مسلمان‌ها، مسلمان کشی با اصحاب پیغمبر، با کسانی که فقط تو یکی از جنگ‌هاش چند هزار حافظ قرآن، قاری قرآن، نه به معنی قاری‌های امروزی، قاری قرآنی که نقل می‌کنم اونجا دوستان می‌دونن به معنی کسانی بودن که شأن نزول آیات رو، قرائات مختلف آیات رو می‌دونستان، به معنی فقط صوت نبود قرائت قرآن اون زمان. چند هزار قاری قرآن یا حافظ قرآن اینها رو به خاک و خون بکشه برای حکومت، برای حفظ حکومتی که مبتنی است بر عدالت. این نوع نگاه به مسئله حکومت و عدالت کجا قابل جمع است با این تصویری که اینا در امروز از دین، از حکومت دینی، از اتوریته دینی در دنیا تصویر می شود. حالا یک کسی بگه که آقا این مراد اینا میگن دین تو مسئله حکومت دخالت نکنه، مسئله خصوصی است به معنویت و اینا مربوطه، شاید خب واقعا مرادشون همون انزوای معنوی است که ممکن است بعضی از مثلا متنسکین و مثلا متدینین ما داشته باشن که ذهنیت سیاسی اجتماعی ندارن. یه به شما عرض بکنم معنویتی که این آقایون دارن ترویج میکنن، معنویتش هم این معنویتی نیست که انبیا آوردن. عرفانی که اینا دارن تبلیغ میکنن عرفان نیست، نوعی معرفت، نوعی شهود، یه جور آگاهی نیست، حجیت معرفتی نداره، یه حادثه روانی است، یه تجربه شخصی است، یه اتفاقی است که تو هر کسی ممکنه بیفته، نه بار معرفتی داره، نه لوازم معرفتی داره، نه حقی میاره، نه تکلیفی میاره برای دیگران و برای جامعه. اتصال به عالم غیب به اون معنایی که متدینین و مؤمنین قائلن نیست. عرفانشون در حد یه جور روان درمانیه، بازی‌های روان درمانی و حد اکثر مباحث فراروان شناختی مثل تلپاتی و یه چیزایی که بعضی از خوارق عادات معنویتی که میگن در این حده. میگن وقت تقسیم میکنن، میگن آقا دین معنویت، دین رو تو در کنار جادو، تو بحث‌های جامعه شناسی دین دوستان دیدن دین رو در کنار جادو مطرح میکنن، میگن اینا هم یک سنخ از سرگرمی‌های بشره، یکی دینه یکی جادوه. دقت میکنید این نگاهی هم که به دین میکنن، میگن آقا دین سیاسی نیست، به معنویت معطوف است، مرادشون یه جور معنویت است. معنویت والله چه معنویتی بالاتر از معنویت پیامبر و امیرالمومنین؟ و اما امیرالمومنین سلام الله علیه و فرهنگ حکومت دینی در نهج البلاغه. ببینید ما از بعضی از بزرگان اینجا نقل کردن که فرمودن که ما با نهج البلاغه انقلاب کردیم، بدون نهج البلاغه نمیشه حکومت کرد، نمیشه. حالا من این تعبیر رو نیاوردم چون استنادش به بعضی از بزرگان قطعی نیست برای من، ولی با این حالا با این قرائتی که بنده دارم میکنم از این عبارت، این جمله جمله بسیار مهم است. نمیشود با نهج البلاغه انقلاب کرد و بدون نهج البلاغه حکومت کرد. دیر یا زود حکومت زیر سوال میره. در دوران جنگ اگر با شعار تشکیل حکومت علی و عدل علوی بچه ها به سمت میادین مین و به سمت دهنه آتش و تیربارها حرکت میکردن و با نام یا علی، نمی شود در نحوه مدیریت علی ابن ابی طالب، فرهنگ امیرالمومنین، زبان علی و علی ابن ابی طالب رو کنار گذاشت. حتی اگر شما به همه شبهات نظری پاسخ بتونی بدی، اگر به همه شبهات دین، اگر صدها هزار نفر متکلم وارد صحنه بشن شروع کنن پاسخ به شبهات نظری، باز یه جایش تاب برمی‌داره. ما باید یه بار دیگه برگردیم ببینیم که به چه بخش های از نهج البلاغه در نحوه مدیریت و حکومت عمل نکردیم. اونجاها رو باید یک علاجی براش برداریم. اگر اونجاها رو تونستیم علاجی براش بکنیم، باب بسیاری از شبهات نظری خود به خود بسته خواهد شد. این شبهات بخشش توطئه های دشمن تهاجم فرهنگی است، شکی درش نیست. اینایی که منکر تهاجم فرهنگی و دشمنن، یا سر خودشونو شیره مالیدن یا سر ملت رو میخوان به مالن شیره. اما اون طرف قضیه هم هست، اون طرف قضیه هم مهمه، یعنی دشمن به جای خود، خودمونم به جای خود. گفتن یه معتادی را آمد پای تلویزیون اعتراف میکرد که من، گفتن چرا معتاد شدی؟ گفت آقا امان از رفیق بد. بعد یکم مکس کرد، گفت البته زغال خوبم بی تأثیر نیست. حالا یه بخشی از اتفاقاتی که سر حملاتی که داره به انقلاب به نظام صورت میگیره، یه بخش دشمنه، اما یه بخشش هم زغال خوبه. این هم بوده و این هم هست. به شما عرض بکنم، ما در آن واحد باید در هر دو جبهه یک کارایی بکنیم و یک تحولاتی به وجود بیاریم. پاسخ به شبهات نظری باید داد، نه مثل وضعیتی که الان هست. به شما عرض بکنم که الان مشکلی که هست، که ما وقتی از قم رفتیم تهران فکر میکردیم که حالا صدها نفر از رفقا هستن، همه جا تو دانشگاه، همه جا حضور دارن، دارن کار میکنن، پاسخ میدن. الان به شما عرض میکنم یک کنفرانس، یک سمینار علمی در یکی از حوزه هایی که مستقیم به دین مربوطه، هر ماه چند تا از اینا در کشور برگزار میشه. باید بگردی تو مشهد و قم 20 تا طلبه فاضل پیدا کنی که اینا بتونن بیان اونجا و بحث کنن و درست بحث بکنن. این مشکل خلأ نظری، خلأ نرم‌افزاری، مشکل بزرگی است. اما فقط این نیست که خودش البته داره این برای همه ما و شما تکلیف آوره. این واقعا بخش دومش که به طور خاص متوجه حاکمان و حکومت است و به یه نحو دیگه متوجه ما هاست که داریم با مردم از دین صحبت میکنیم، این است که به مردم بگیم که دین به حقوق شما همونطور که به تکالیف شما، به حقوق شما هم نسبتش حساسه و اینا روشن بشه، موازین دین در باب حکومت و در باب حقوق مردم در جامعه. اگه این روشن بشود، نه از اون طرف شبهات ضد حکومت دینی جای پیدا میکنه برای نفوذ، یعنی دیگه نمیتونن بگن آقا این دین شما همش تکلیفه، مثل آقایون بعضی روشن فکرها و آقایون نوشتن تو بحثشون که آقا این اسلام و تشیع سراسرش تکلیفه، اصلا توش حق و حقوقی نیست برای مردم قائل نشدن. بنابراین حقوق بشر رو باید خارج از دین تعریف کرد و بنابراین حکومت دینی معنا نداره. ما نمیتونیم با نهج البلاغه انقلاب بکنیم بدون نهج البلاغه حکومت بکنیم. این یک نکته. نمیتونیم با یه ادبیات و با یک زبان دعوت به جهاد و شهادت بکنیم، با یه ادبیات و یک زبان دیگری حکومت بکنیم. این نمیشه. اگر 500 تا متکلمم شروع کنن پاسخ به شبهات، اینجا باز مشکل پیش میاد. نکته دوم، نهج البلاغه، گفتن نهج البلاغه امروز ایران من میدونم تیغ دولبه است. یعنی پر نهج البلاغه بخشش دشمنان ما رو میگیره، بخشش هم خود ما رو میگیره. و لذا بعضی از روایات تو نهج البلاغه رو واقعا همه جا نمیشه خوند. نمیشه خوند الان. نمیشه خوند بعضی از روایات نهج البلاغه رو. چرا نمیشه خوند؟ نکته سومی که ما نبودیم و نهج البلاغه بود، ما نخواهیم بود و نهج البلاغه خواهد بود. نهج البلاغه قبل از ما جاذبه‌شو داشته، بعد از ما هم خواهد داشت. و کسانی فکر نکنن که اگه این فرهنگ رو ما منتشر نکنیم، این فرهنگ صدمه‌ای خواهد خورد. این فرهنگ میمونه، ما میریم. این فرهنگ میمونه. و نکته آخر اینه که با رفتن به سراغ این روایات، ما میخوایم توجه پیدا بکنیم که یک بار دیگه بعد از 22 سال از انقلاب باید برگردیم و جامعه دینی و حکومت دینی رو دوباره تعریف کنیم. یک بار دیگه برگردیم و خودمون رو چک کنیم با این روایات، ببینیم کجا کم آوردیم، سعی کنیم اونجا رو درستش بکنیم، جبران بکنیم، هم تجدید عهدی بکنیم با حکومت دینی و همین نسل جدید 20 میلیون بچه‌ای که بزرگ شدن آمدن تو دانشگاه، تو حوزه، به جای مختلف، همه با اینا بایستی حرف زد. به تعبیر استاد شهید مطهری، چون این بحث جایی دارن تو بحث راجع به روحانیت و اینها و همینطور راجع به حکومت دینی، میگن که ما با سخنانمون در درجه اول، ما با سخنانمون فرهنگ نمیسازیم، با رفتارمون فرهنگ میسازیم. ما فکر میکنیم حرفایی که میزنیم داره فرهنگ میسازه، در حالی که تمام حرفایی که میزنیم اینا رو میذارن در بستر نوع تعاملی که از ما میبینن با مسائل واقعی اجتماعی و حیاتی و اون تو معناش میکنن. و آقای مطهری اول انقلاب بعد از پیروزی انقلاب یه اختار رو کرد. ایشون کتاب پیرامون انقلاب اسلامی و پیرامون جمهوری اسلامی آقای مطهری رو خواهش میکنم بخونید دوباره. سه چهار تا مسئله رو نام برد 22-21 سال پیش. گفت اگه این مسائل رو حلش نکنیم قافیه ما تنگ خواهد شد و مشکلات خواهیم داشت. یکی مسئله حقوق سیاسی رو بحث کرده ایشان و نحوه تعامل مردم و حکومت، نحوه نظارت بر حکومت و انتقاد از حکومت. مسئله حقوق زن رو مطرح کرده، مسئله روحانیت رو مطرح کرده که باید روحانیت یک تحولات پیدا بشه در نظام روحانیت و الا به اقتضائات حکومتداری نمیتونه وفا بکنه. و یکی هم ایشون اشاره میکنه به مسئله عدالت. آقای مطهری میگه اتفاقی که در زمان عثمان خلیفه سوم در مرکز حکومت دینی پیامبر افتاده اتفاق کوچیکی نیست. عثمان داماد پیغمبره، از اصحاب درجه یک پیغمبره، آدم شرابخار و زناکار و اهل فسق و فجور نبوده که. وقتی ریختن تو خونش کشتنش روزه داشته، رو قرآن مشغوله، تلاوت قرآن بود که وقتی کشتنش خونش ریخ رو قرآن. ولی علیه او انقلاب دینی صورت میگیره در جامعه به خاطر استعصار. استعصار که حضرت امیر حسن یکی از جرمهای خلیفه سوم رو همین اعلام میکنه، استعصار. استعصار که در برابر ایثار امروز ترجمه میکنن به امتیاز طلبی، ویژه طلبی، به قول امروزی ها راندخاری، قوم و خویش بازی و پارتی بازی در حکومت، رفیق بازی و باند بازی در حکومت و در بیت المال. امیرالمومنین میگن اصلا علت اصلی قضیه بود که او اهل استعصار است، ولی بیدین نیست که، منکر قیامت و نبوت که نیست، اهل استعصار است. و بعد میگن لله فی الاستعصار حکم واقع، حکم خدا در مورد مسئله راندخاری و قوم و خویش بازی و رفیق بازی تو مسئله حکومت روشن است. این تعبیری که برادرمون خوندن قبل از علازمه، این تعبیری که از حضرت امیر خوندن که اینا که اینجوری عمل میکنن راه ما از راه اونا جداست، با این که حضرتشون رو به یک قبله نماز میخوندن کتاب همشون هم قرآن بود. این نوع نگاه به مسئله استعصار شما بگذاری در برابر نگاه امیرالمومنین که روز عید قربان میاد خلیفه میبینه دخترش ام کلثوم گردنبند مروارید بسته، با نوع نگاه توبیخ میکنه ام کلثوم رو، یه چیه بسته به گردنت؟ ام کلثوم میگه آریه مضمونه است برای ثلاثت ایام، یعنی اختلاس و سوء استفاده از بیت المال من نکردم، با اجازه مسئول بیت المال سه روزه قرضش کردم، دزدی و اینا از بیت المال نکردم. هست همین چی جواب میدن به ام کلثوم؟ میگن که یا بنت علی ابن ابی طالب لا تذهبن بنفسک عن الحق، خلاصه یه بحث نکن با من. بعد فرمودن که اکل نساء المهاجرین تتزین و به مثل هازا فی هازا لید، همه زنان و دختران این شهر مهاجرین هم میگن، برای که مهاجرین فقیرترین طبقه مسلمان ها بودن، مهاجرین از انصار فقیرتر بودن. فرمود آیا همه زنان و دختران مهاجرین تو این شهر میتونن امروز روز عید قربان گردن بند مروارید ببندن که تو بستی دختر خلیفه؟ بحث نکن، اصلا من نمیگم فعل حرام انجام دادی، دزدی کردی، این کارت اصلا جایز نیست، تو دختر خلیفه ای. این دوتا بحث دعوا سر این دوتا فرهنگ بوده در نحوه حکومت کردن بر مردم. دعوای خط علی ابن ابی طالب و اهل بیت سلام الله علیهم با خط مخالفشون سر اینا بود، و الله او طرف هم منکر نه پیغمبر بود، نه منکر توحید بود، نه منکر نبوت بود، نه منکر معاد بود، نه منکر قرآن بود. او طرف هم ادعا داشت حکومت دینی است، او طرف هم میگفت ما خلیفه رسول اللهیم، او طرف هم جز منصوبین درجه یک و نزدیکان پیغمبر بودند، او طرف هم اهل نماز و روزه بودند. دعوا سر چی بود؟
سوال رو که خواهران و برادران اینجا فرستادن من خدمتتون عرض می‌کنم، چون جلسه همونطور که بعضی از دوستان احتمالاً مستحضر هستن به صورت تلویزیون مدار بسته، به طوری هست که خواهران هم در جلسه در واقع حضور دارند، از اونجا سوالات رو فرستادن، در مسجد اعظم جلسه خواهران هست. ببخشید، در شهرستان دارالطلبه. سوال شده است که الان حکومت ما شبیه کدام مرحله حکومت مولا امیرالمومنین می باشد و در واقع در کدام مقطع قرار داریم؟
ببینید، این عرایزی که ما خدمتتون داشتیم در واقع خاطر که من مجبور بودم 7-8 مطلب رو با هم ادغام بکنم و توی جلسه بگم، بیشتر به منبر شبیه شد تا یه بحث آکادمیک و منظم. ولی اینا رو عرض کردم برای که دوستان رو توجه بدم که بسیاری از نکاتی وجود داره که ما از اونا غفلت کردیم و اگر دوباره برگردیم به اونا رجوع کنیم و نگاه کنیم و اینها رو عرضه بکنیم، برخلاف این که مشهوره میگن آقا نسل جوان دینگوریز شده و دیگه دوران دینداری گذشته و دیگه همه چی از دست رفت، اصلا اینجوری نیست. ما اگر خود دین رو از منابع نابش تو تک تک مسائلی که مربوط به انسان و اجتماع دوباره تر کنیم، فکر شده منقه تر بکنیم و عرضه بکنیم، به شدت هم استقبال میکنم و این تجربه رو بنده خودم داشتم تو جلسات متعددی که کاملا مخالف بودن با حرفا، با بحث حکومت دینی اونا اصلا، و از اولی که جلسه شروع شد اینا گارد گرفته بودن که چطوری درگیر شن. وقتی اینا رو براشون خودم گفتم آقا حکومت دینی ایناست، تمامشون خضوع کردن در برابر اینا. اینا یه بحثایی است که هیچ انسانی در شرق و غرب عالم نیست که در برابر اینا نتونه خضوع نکنه. اینا رو به هر کی عرضه کنی قلبا خضوع میکنه ولی بر زبان نیاره. این راجع به این سوال عرض بکنم، ببینید ما یه چیزی رو باید بپذیریم. در دورانی که اولا امام معصوم وجود ندارن، در محرومیم از حضور در محضر امام معصوم سلام الله علیه، از زهود در واقع ظاهر نیستن، حاضر هستن ظاهر نیستن. در یک همچین دورانی ما، یعنی در دوران غیبت، ما توقع یک مدل 100% کامل حکومت دینی رو نداریم. اینو ما میپذیریم، حکومت 100% دینی، حکومتی که با مدل تمام عیار دینی، دورانی است که امام معصوم سلام الله علیه چیه حضور داشته باشن. حکومت 100% دینی اونجوری که در منابع ما توصیف شده، حکومتی که در زمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله بر کل جامعه بشری اردو خواهد زد. اما در دوران غیبت امر ما مخیر و دائر بین یا همه یا هیچ نیست که بگیم یا باید حکومت معصوم امام زمان باشد یا اصلا حکومت دینی نباشه، یعنی یا معصوم بر جامعه حاکم باشد یا طاغوت. نه، یه شق سومی است که امام بر اساس همین نظر قیام کرد و حکومت دینی تشکیل داد، و اینه که ما اگر به 100% احکام دین نمیتونیم عمل بکنیم، اگر به 60% میتونیم عمل بکنیم، به 70% میتونیم عمل بکنیم، برای اعمال همین مقدار باید قیام کنیم و وظیفه‌مون اینه که اقدام کنیم. نمیتونیم بگیم یا 100% اجرا بشه یا هیچیش. بنابراین از یک جهت واقعا حکومت غیر معصوم با حکومت معصوم از یک جهت بله قابل مقایسه از یک جهت نیست، اما از این جهت که راه همون راهیست که اونا رفتن و باید مدام به این الگوی کامل حکومت دینی نگاه کرد و عمل کرد، یه حرف قابل بررسی است. اینکه حکومت ما شبیه به کدام دوره حکومت حضرت امیره از جهات مختلفی ممکنه قابل بحث باشه، از نظر درجه اقتدار امیرالمومنین در حکومت با درجه اقتدار ولی امر در جامعه ما، از جهت شدت و ضعف مخالفت هایی که با حضرت امیر میشد در دوران های مختلف با نوع مخالفت هایی که الان میشه، از نظر میزان مطابقت حکومت ما با حکومت دینی اونجوری که تو عهدنامه مالک اشتر آمده و امیرالمومنین گفتن که حکومت ما چقدر به اینا عمل تونسته بکنه و چقدر نتونسته عمل بکنه، از نظر قدرت و کثرت کسانی که در واقع در رکاب امیرالمومنین حضور داشتن که در یک دوران اینقدر وضع فشار آورد که از دمی روم منبر وسط سخنرانی جلوی مردم شروع کرد به گریه کردن، که تو عبدالبراقه داره که وسط سخنرانیش ایشون یه مرتبه دیدن سکوت کردن و همه این منتظر بودن ایشون ادامه بدن، دیدن سکوت طول کشید، بعد یه مرتبه دیدن از دمی روم منبر داره گریه میکنه و اونجا توی چیز نقش شده که شانه هاش میلرزید و صورتش خیس شد، محاسنش خیس شد از بس گریه کرد بالای منبر. بعد گفت که ما ذر اخواننا الذين سفكت دماؤهم، ضرر نکردند اون برادران ما که شهید شدن و رفتن، خوش به حال اونها که شهید شدن، نموندن این اوضاع رو ببینن، اوضاع زمانی که خودشون بودن. بعد فرمود که عین عمار، کو عمار، اب عین ابن تیهان، اب عین ذو الشهادتین، یکی اصحابشون رو اسم بردن، فرمودن عمار کجاست، فلانی کو، فلانی کو، من با تکیه به اینا میخواستم کار رو پیش ببرم، اینا همه یکی یکی همه رو زدن شهید شدن رفتن. در یه دوره رسید از زمین واقعا تنهای تنها بود دیگه، این رو منبر در سخنش گریه میکنه، اسم اصحابش میبره که کو فلانی کو فلانی کو فلانی. بعد میگه اذبح علی اخوانی، آه برادرانم، الذین تعاقدوا علی الموت، اونها که پیمان مرگ بسته بودند. میگه ما دیگه همچه کسی نیه. این هم میخوام بگم خود دوران حکومت حضرت امیر هم فراز و نشیب داشت از همه این جهات، حکومت ما هم البته از همه جهات وجود داره، اما از یک جهت که شاید مد نظر سوال کننده محترمه، من به یک نقطه توجه میدم و اون این که همونطور که شما میدونید درگیری های زمان پیامبر با درگیری های زمان حضرت امیر توسط خود پیامبر پیش بینی شد. در یکی از جنگ های صدر اسلام که یه جنگ تمام شد، پیامبر اکرم رو کردن به امیرالمومنین، فرمودن که علی، خلاصه این جنگ هایی که در دوران ما الان داره میشه اینها جنگ های تنزیل است، نبرد تنزیل، اما در دوران تو دورانی خواهد بود که من نیستم و دوران نبرد تعویل است. بعد فرمود که او جنگ ها در واقع جنگ های سخت اوناست، این جنگ های حالا از نظر نظامی اینا ممکنه سخت تر باشه، برای که مسلمان ها گاهی میدید مثلا ده ها نفرشون با یه شتر یا با یه اسب، دو نفر باید یه صبح رو تا غروب با یه خرما با هم دیگه مشترکاً سر کنن، تازه مثلا 2300 چند صد کیلومتر برن تا برسن به جبهه جنگ با رومیا، مثلا یا تو جنگ موته یا تو جنگ تبوک مثلا یا دیگری. خب البته در زمان امیرالمومنین جنگ ها اینجوری نبود، سپاه ها مجهز، تسلیحات بهتر، وضعیت خیلی بهتر بود، اما چرا بازم جنگ های زمان حضرت امیر از جنگ های زمان پیغمبر سخت تره؟ برای که در زمان پیامبر تشخیص آسان تر بود از زمان علی بن ابی طالب. در زمان پیامبر او طرف جبهه و این طرف جبهه معلوم بود چی دارن میگن، مبادی حجیت و اهداف و آمار و مبانی همه با هم تفاوت داشت. در زمان علی بن ابی طالب چی بود؟ طرفین هر سه جنگ جزء متقدمین از اصحاب پیامبر یا نزدیکترین افرادشون، خیشان پیامبر، همه دوستان و همرزمان و خیشان و خود امیرالمومنین، همه در دو طرف جبهه میگفتن اسلام، قرآن، پیغمبر، هر دو طرف. نبرد زمان امیرالمومنین نبرد تأویل بود. شاید از این جهت هم بشه تشبیه کرد که در دوران درگیری های اول انقلاب، زمان امام، درگیری با دشمن یا خود انقلاب نبرد تنزیل بود، در سالهای دیگه و بعد و بعد از این ممکنه نبرد تأویل در پیش باشه. یعنی همه بگن ما امام رو قبول داریم، ولایت فقیه رو قبول داریم، اما یه جوری از ولایت فقیه و از امام اینا یه قرائتی ازش ارائه بدن که کاش که بگن قبول نداریم، این اتفاق ممکنه. بنابراین شباهت ها از جهات متفاوتی قابل بحثه.
با توجه به مباحثی که مطرح کردید، جایگاه بحث خودی و غیر خودی که امروز در جامعه ما مطرح هست رو در جامعه علوی چگونه می‌بینید؟
ببینید بحث خودی و غیر خودی جایی هم عرض کردیم در دو مقام بحث میشه، اینا توی بحث‌های روزمره سیاسی و دعواها و اینا با هم مخلوط شده. ما یه بحث خودی و غیر خودی یه بار دارید در مقام که کیا وارد حکومت بشن، با کیا ائتلاف کنیم، با کیا توی یه جبهه باشیم، با کیا درگیر شیم، یه بار در این مقام داریم میگیم خودی و غیر خودی، یک بار در باب حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی مردم. این دو تا مقام با هم مخلوط شده. در مقام حقوق شهروندی و اجتماعی مردم خودی و غیر خودی نداریم، یعنی حضرت امیر نداشتن. ایشون حتی اگه کسی مسلمان نبود، مسیحی بود، یهودی بود، حقوقش رو کاملا فهمیدن تو جامعه محترم و رعایت میشد. نمونه که رقیب حضرت رضا الان یادم صلی الله علیه که دوستان رو ارجاع میدم حتما این عیون اخبار رضا، نامه‌ای که حضرت رضا به مأمون دارن، مأمون از امام بپرسه که آقا محض الاسلام، اسلام ناب چیه، تعریفش کن. حضرت امام رضا سلام الله علیه اسلام ناب رو توی چند صفحه خیلی خلاصه و مختصر تعریف کردن. وقت اونجا میگن اسلام ناب توحیدش و عقایدش و احکامش اینا، میگن بعد میرسن اینجا میگن جزء اسلام ناب است البراءه من اهل الاستعصار، بیزاری، اعلام بیزاری و نفرت و موضع گیری علیه همون اهل استعصار، یعنی کسایی که راندخاری و سوء استفاده از حکومت میکنن. البراءه من من نفل اخیار، البراءه چی؟ البراءه چی؟ اعلام بیزاری از کی کی؟ البراءه من ابی موسی اشعری و اهل ولایته، حالا زمان امام رضا که ابو موسی اشعری نیست، اعلام بیزاری از خط ابو موسی اشعری، اعلام بیزاری از چی؟ بعد میرسن به وقت تو اونجا یکی از بحثا معاویه مأمون میگه که آقا قاضی ما در نیشابور یک سرمایه‌دار زرتشتی مرده، وصیت کرده اموالش رو بعد از مرگش بدن به فقرا. اون قاضی ورثه داده به فقرای مسلمان نیشابور. درسته از همه گفتن حضرت رضا صلی الله علیه و آله هم خیلی درست نیست، برای که یک آدم ثروتمند زرتشتی وصیت میکنه برای فقرای زرتشتی، نه فقرای مسلمان. فرمودن به قاضی نیشابور که حتما باید بری از اموال بیت المال مسلمان ها و از زکوات مسلمان ها به همون اندازه جدا کنی بدی به فقرای زرتشتی شهر. ببینیم خودی و غیر خودی در مقام حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی ما نداریم. همه چرا اینا رو میگید شما؟ حتی خوارجی که علی همین مون درگیر بودن به خیلی از مخالفینشون، حضرت میدونید اینا مخالفشن، ولی تا آخر حقوق اینا رو از بیت المال قطع نکرد، تا آخر قطع نکرد. وقتی که دیگه شمشیر برداشتن و جنگیدن، حضرت امیر دیگه فهمید تا تو جبهه هم آمد گفت تا اونا شمشیر نزنن ما نمیزنیم. اما این مقام گذشت، پس ما در مقام حقوق شهروندی همه خودی هم. مگر حتی اونایی که مخالف حکومتن، حتی اونایی که مخالف ولایت فقیه هن، مخالف علی ابن ابی طالب هن، ولی تا قانون نشکستن، مبارزه رسمی علیه حکومت اسلامی شروع نکردن، حقوقشون محترمه. درست شد؟ اما یه مقام دیگه ای داریم که اینا این مقام با این مقام مخلوط میکنن، و اینه که میگن همه خودی هن، خودی و غیر خودی نداریم، به این معنا که آقا هر کس با هر طرز فکر و عقیده و سابقی وارد حکومت شد چیه؟ شده. این دیگه به این معنا نه، اینجا خودی و غیر خودی خیلی دقیقه. اینجا اونجا او دختر یهودی و او پیرمرد کور مسیحی شدن خودی، اما اینجا اصحاب درجه یک پیغمبر مثل طلحه و زبیر میشن چی؟ غیر خودی. یعنی حضرت رسما از حکومت بیرونشون کرد، نذاش بیان تو حکومت. تا علیه من مبا علیه ما شمشیر بر نداشتید من کارتون ندارم، مجبورتون نمیکنم بیعت کنید. اما طلحه و زبیر آمدن بیعت کردن، یعنی اینا در این سطح بالا اینقدرم کوتاه آمدن جلوی علی. بعدم بنده های خدا آمدن گفتن آقا ما اصلا حکومت همش دست تو، بس بده من کوفه‌ام بده دستی، ما زیر سایه شما حکومت اسلامی بکنیم، زیر سایه شما. چیکار کرد از دمیر؟ چراغ خاموش کرد، یه چراغ دیگه روشن کرد، یه شمع دیگه ایو. گفتم بابا این مقدس بازی چی در میاری؟ یکی سر یک شمع با ما آمده نمیخوایم، بخواب حکومت بسته و کوفه رو به ما بده. بعدم ایشون گفت نه، خلاصه شما غیر خودی، بلکه شما برای دنیا داریم دو مال، شما قدرت میخواییم، ریاست میخواییم. شرط اول کسی که من بهش حکومت بدم اینه که نخواد، شرط اولش اینه که نخواد، شما میخواید چون میخواید. خب ببینید اینجا در مقام پس مسئله اینکه کیا وارد حکومت بشن، خودی و غیر خودی خیلی مهمه، شرایط خیلی مهمه، و اینکه با کی ائتلاف کنی. آیا میتونی بری با یک، ببینید دو تا بحث الان تو جامعه ما متأسفانه داره مخلوط میشه. این حرف درسته که آقا حتی مخالفین ولایت فقیه اگر کار غیر قانونی نکردن توی جامعه باید جانشون و مالشون امنیت داشته باشه، زندگی کنن، حقوقشون رو ازش برخوردار باشه، این حرف درسته. اما خودی و غیر خودی که غلطه اینه که طرف دارن میگن رسمن دیگه، میگن و مینویسن که اصلا آقا باید کسانی هم که اصل این نظام و ولایت فقیر هم قبول ندارن، اونا هم حق دارن بیان وکیل بشن و وزیر بشن و تو انتخابات شرکت کنن و بیان تو حکومت. این از کجا آوردین؟ حکومت، وارد حکومت اسلامی شدن شرط داره، شرط علمی داره، شرط عملی داره، خیلی چیزا شرط داره، اونجا درش بسته است، یعنی باز نیست، خیلی هر کسی نمیتونه بره. یا میرن با کسانی که ضد اصل نظام بودن، ضد اصل خود از اصل ضد نظام بودن، سال 59 60 با امام درگیر بودن، حالا دوباره اومدن تو صحنه سیاسی فعال شدن. بعضی از این آقایون متاسفانه میگن که آقا خودی و غیر خودی نداریم، حتی بعضی حاضرن با اینا برن ائتلاف بکنن، در یک صف قرار بگیرن، برای که خودی و غیر خودی نداریم. پس ما خودی و غیر خودی به یه معنا نداریم، به اون معنا که حقوق شهروندی است، همه حقوق دارن، و به یه معنا کاملا داریم.
فقط یک سوال رو خیلی زیاد کردن، من برای تنوع جلسه هم شاید خوب باشه که این سوال رو از خدمتتون بکنم که لطفا پیرامون دیدار خود با رئیس جمهور و مطالبی که در آن جلسه مطرح شده است توضیح بفرمایید و ابهامات موجود رو برطرف کنید. من نمیدونم حالا جریان از چه قراره که چند تا سوال در همین رابطه مطرح شده، اگر صلاح میدونید بفرمایید.
اخشاید یک جلسه خصوصی بود و بنای بر نشر مسائل اون جلسه هم نبود، منتها بعضی دوستان یه چیزی رو شنیده بودن توی یک جلسه، چهار تا چیزم روش گذاشتن تو بعضی از مطبوعات منتشر شد و درستم نبود. رضا من اجازه میخوام که راجع به این قضیه هم وارد نشم، بحثی نکنم الان، برای که خیلی مباحث مهمی که حالا اگه شما ندونید مثلا نیمی از عمرتون بر باد رفته باشه نیست، مسئله معمولی بوده و چیز خیلی مهمی نبود.
بله، حالا پس بذارید بذارید اون این سوالو بازم، اونم هستش که به حساب تدبیری اندیشیده شده که با آقای سروش مناظری داشته باشید.
این آقایون برخلاف اون چی که در 10-12-15 سال اخیر مدام تبلیغ کردن، بنده به ظرف قاطع میگم که هیچ کدامشون اهل گفتگوی شفاف رو در روی علمی نیستن، و شما هر بهانه ای رو که برطرف کنی 5 تا بهانه دیگه تو کنته هست. شرایط مختلف سیاسی اجتماعی اینا آخرش میگن آقا باید عینک هم داشته باشی، نمره عینکت هم باید این باشه تا من مناظره کنم، باید فلان سال در فلان جا به دنیا آمده باشی، ماشینت اینجوری باشه تا باید مناظره کنم. کم کم به اینجا هم میکشه، یعنی اگه شما بحث فقط ایشون هم نیست، بقیه دوستانشون و افراد دیگه تو جریان هستن متاسفانه تا این لحظه نشان دادن که اهل گفتگوی سالم منطقی و یه بحث طلبگی واقعا نیستن، و این رو بنده با بعضی از این افراد، یعنی اقلا با 4-5 نفرشون بنده از نزدیکی تجربه رو دارن، یعنی باشون صحبت شده، ولی مطلقا تن نمیدن. علتش هم اینه که تو اینجور بحث ها حد اقل کاری که میشه، اتفاقی که میفته اینه که نظریه و نتیجهش شفاف میشه، و بعضی از این دوستان نمیخوان شفاف بشه. همطور باید دو پهلو بحث بکنیم، گفت دو پهلو اگر به درد نظریه نخوره، دو پهلو حرف زدن اگر به درد نظریه نخوره به درد نظریه پرداز میخوره. یعنی اگر مشکل نظریه رو حل نکنه که آقا این حرف کجاش درسته کجاش غلطه به چه دلایل، اما به درد خود طرف میخوره. یعنی میشه تا هزار سال گفت آقا ما حرفای مهم میداریم که هیچ کس نفهمیده، هیچ کس جوابشو نمیتونه بده، و نمیذارم ما بگیم، اگه بگیم از کنف یکون میشه عالم، و هرچی میگه خب چیه غیر از اینه که گفتی چیه، اینم که ایناست، اینم جواباش، خب بشین بحث بکنیم. نه شما مثلا نمره عینکت اینقدر، شما را اینقدر فرزن. این نکته اینجوریه، بنده از تک تک آقایون شاید 5-6 نفر از دوستان تجربه از نزدیک دارن و متاسفانه حالت رو دارن، یه مقداری شاید سیاسی شدن خودشون یا دنبال اهداف سیاسی هستن، و الا اگر کسی صاحب یک نظریه باشد و محض دایی علمی باشه، حتی اگر کف بگه، به نظر من هیچ مانع نباید شد، تو محافل علمی و تخصصی باید بذاری به طرفات بزنی، حرفاتونو بزنید، ادلتونو بگید، مبادی حرفتون روشن بشه، نتایجش روشن بشه، این هم جوابش. من معتقدم به همون حرف آقای مطهری که ایشان فرمود هر بار علیه دین تعرض شده، از تعرض نظری و معرفتی شده، هر بار تجربه نشان داده اولش به نظر رسیده که دین ضعیف شده و ضربه خورده، اما معالن میبینید که تمام این حملات نهایتاً به نفع دین شده. چون وقتی که حمله میکنن از یه بعدی به معارف دین، باعث میشود که متفکران دینی، علماء دین رؤود بخش و او بعد از دین حساس بشن، شروع کنن به مطالعه و تحقیق تا جوابی اشکال رو بدن، و خودی باعث میشه ابعاد جدیدی از دین کشف بشه. خود آقای مطهری مصداق بارزشه. در زمان آقای مطهری بیشترین شبهات، شبهات مارکسیستا بود. مارکسیستا راجع به فلسفه تاریخ بحث میکردن، راجع به اقتصاد و ابزار تولید بحث میکردن. آقای مطهری برای که پاسخ اینا رو بده، متمرکز شد رو همین ابعاد از اسلام، و نتیجهش شد که ایشان یک بحث‌های اجتهادی بسیار زنده‌ای که هنوز که هنوز این بحث‌ها تازه است، در باب اقتصاد اسلامی، در باب فلسفه تاریخ در اسلام، فلسفه اجتماع در اسلام، نسبیت ارزش‌ها، نسبیت اخلاق، رابطه معرفت با ابزار تولید بحث کرده. خب او حملات نمی‌شد، اقلا نیمی از کتاب‌های آقای مطهری امروز نبود. بحث‌هایی که جناب آقای مصباح تو مباحث مربوط به فلسفه معرفت، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست کردن در سال‌های گذشته، خب این بحث‌ها در رابطه با چی؟ یا قبل از انقلاب در رابطه با مارکسیسم. این بحث‌ها اگر نبود، این حملات و این شبهات و اشکالات که مطرح نمی‌شد. و دیگران و دیگران. اصل این قضیه‌ها برادران و خواهران به نظر من نباید نگران بود. این دین دینی نیست که ریشه‌شو بتونن کسانی بکنه. اگه میتونستن توی 1400 سال کنده بودن تا حالا. ما و شما میریم و این دین میماند، این قرآن و سنت و این معارف اهل بیت میمانه، کسی نمیتونه این ریشه، هر کس خیلی ها دست زدن این درخت و از ریشه بکنن دستای خودشون مجروح شد. ما نگران دین و معارف دینی واقعا نیستیم و نباید باشیم، برای که تضمین شده بقای دین، تمام تعالیمش فطری است. به شما بگم اگر تمام معارف دین رو یه مرتبه بردارن بسوزونن، با 5 تا از این آیات و روایت، همین روایتی که الان من خوندم، شما هر جای عالم که برید بگید آقا ما دنبال یه همچی آدمی، یه همچی طرز فکری و یه همچی حکومتی هستیم، دوباره همه در برابرش زانو میزنن. بله که اینا همه پیام فطرته، اینا از عمق وجود آدم ها تاییدش میکنه و لبیک میگه. همه تو عالم زر به این حرفا لبیک گفتن، نمیشه اینا رو حذف کرد، دین رو وریش شکن. ولی ما باید نگران دین نباید نمیخواد باشیم، نگران خودمون و وظایف خودمون باشیم. و به شما بگم امروز این واجب کفایی که باید رفت وارد تو حوزه های مختلف دین، در اصولش و در فروعش بحث کرد، دفاع کرد، نشر کرد، این واجب کفایی بر زمین مانده، بر زمین مانده. نزدیک 30,000 ما طلبه تو قم هستیم، 12,000 تقریبا طلبه در مشهد، من هم حوزه مشهد بودم هم خود، همه اینجا ما همه هستیم، همه هم اهل واقعا درد، متدین با کمترین امکانات زندگی دارن درس میخونن، فداکاری میکنن برای خدمت به فرهنگ اهل بیت. ولیکن مجموعاً بین و هزاران طلبه دیگه در شهرهای دیگه و در تهران، مجموعاً ما چقدر سنگرها و خاکریزهایی داریم که خالی مونده، و اون طرف با انواع و اقسام تجهیزات و این طرف کسی نیست. نتیجه که از این سوالی برادرون میخوام بگیرم اینه، و الا دین باقی میمونه. ما به فکری برای خودمون برداریم که توی این شرایط واقعا به این وظیفه‌مون، به این واجب کفایی درست عمل بکنیم. مجددا تشکر میکنم و عذر میخوام بابت این تصدیه طولانی.